بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
ارزش فرا گرفتن علم دینی،
تهران،
مسجد جامع ازگل، شهادت امام صادق علیه السلام،
سال 94، جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا عبد القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اللعن الدائم على اعدائه مجمعين الى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. نام امام صادق علیه السلام با علم و معارف دینی عجینه. هیچ امامی در میان امامان خوب ما انقدر فرصت پیدا نکردن که به ترویج علوم و معارف دینی بپردازن. هیچ کدام از ائمه هدا علیهم السلام این فراغت و فرصت براشون پیدا نشد. به همین دلیل اساساً ما پیروان راستین پیامبر گرامی اسلام رو به امام صادق علیه السلام میشناسن. ما سنت پیغمبر رو از روی دستورات و فرمایشات امام صادق علیه السلام دنبال میکنیم. خب به همین دلیل مذهب ما مشهور است به مذهب جعفری و این یک افتخار بسیار بالاست. رؤسای محترم مذاهب دیگر هم وقتی در مقام احترام و بیان فضائل امام صادق علیه السلام بیاناتی دارن، از بیاناتشون پیداست که این فخر رو باید ما همیشه همراه خودمون داشته باشیم. خب به مناسبت این ویژگی امام صادق علیه السلام که نام ایشون قرابتی با علم و معرفت داره، ما چند جلسه‌ای درباره ارزش علم و معرفت دینی با هم صحبت بکنیم. هم محیط اقتضا داره، هم جامعه ما امروز به صورت بالایی، به صورت شدیدی نیازمند این هست که توجه به ارزش علم و معرفت، اون هم علوم و معارف دینی پیدا بکنه. یک کمی قدیمتر رسم بود بازاری ها، کسبه، کسانی که مشغول فعالیت های غیر علمی بودن، کارگرها، عصری که فراغت پیدا می کردن از کار در مساجد و محیط های علمی حاضر می شدن و به تحصیل علوم دینی می پرداختن. زبان عربی رو یاد می گرفتن. این زبان عربی یاد گرفتن برای مطالعه روایات، قرائت قرآن کریم خیلی به کار میاد. برای عبادت لازم انسان این زبان رو یاد بگیره. کسی میخواد سفر خارج از کشور بره، یه مقدار رو مکالمه کار میکنه، طبیعیه. ما هر روز سفر در خانه خدا داریم، با خدا بناس حرف بزنیم و پروردگار عالم آداب این سخن گفتن رو به زبان قرآن معین فرمودن. خب طبیعی است در این سفر نیاز به آشنایی با کلام قرآن پیدا می کنیم. کلام قرآن، زبان قرآن که زبان عربی قدیم است، از یک زیبایی و لطافت خاصی هم برخوردار هست. خصوصا در معانی انسان به یک عمقی از معانی دستیابی پیدا میکنه بعد از آشنایی با زبان عربی که از روی هیچ یک از ترجمه ها نمیتونه انسان اون لطافت و حسن و زیبایی رو درک کنه. میگن یکی از علما زبان ترکی رو داشت یاد میگرفت، ازش پرسیدن چرا؟ گفت من به شعرها و حس و حال اشعار آقای شهریار خیلی علاقه‌مندم. نمیشه اون شعرها رو به فارسی ترجمه کرد. لذا رفتم که زبان ترکی یاد بگیرم. خب به مراتب چنین انگیزه‌ای باید در فراگیری زبان عربی باشه. گاهی از اوقات دیده شده برخی از افراد مذهبی و اهل علم یا مدعی علم و مدعی مذهب به خاطر ترجمه های بسیار ناسواب و غلط از آیات و روایات به انحرافات بزرگ دچار شدن و این انحرافات رو هم صریحا بیان می کنن. بعضی از اوقات اشتباه، بعضی وقتا انحراف دیگه، اشتباه هم نیست، یعنی یک مسیری البته با ندانستن زبان عربی صرفا انحراف پدید نمیاد، ولی اینکه انحراف خودش رو انسان پشت سر نادانی و جهالتش نسبت به زبان عربی پنهان بکنه و توجیه بکنه، این خطر بزرگیه. بعد از آموختن زبان عربی قدیم رسم بود که لمعه می‌خواندن. لمعه کتابی که امروز کتاب درسی طلبه های محترم هست، این کتاب اساساً نوشته شده برای کسبه، برای کسانی که میخوان استفاده بکنن از فقه، کسانی که میخوان مزه احکام اسلامی رو بچشن، نه فقط دانا بشن از نتایج مسائل احکام در مختصرهایی که امروزه چاپ میشه و توضیح میشه، که اون هم به جای خودش خدمتی البته، ولی خب دیگه امروزه یک کتاب علمی وزین و یک کتاب درسی خاص برای اهل حوزه قرار گرفته. این ناشی از عقب نشینی فرهنگ جامعه دینی است نسبت به احساس ضرورت برای تعلیم معارف دینی، و ما این فرهنگ رو باید در مساجد خودمون تقویت کنیم. تقصیر مردم زیاد نیست، هر امام جماعت مسجدی در کنار کارهای رایجی که انجام میده چقدر خوبه یه لمعه هم درس بده، مکاسب هم برای کسانی که لمعه خوندن درس بده و ادبیات عرب هم درس بده، کسانی که ادبیات عرب یاد گرفتن به بقیه درس بدن، و اینها علومی هستن که مورد نیاز همه هستن. حالا من برخی روایات رو در این باب خدمت شما قرائت خواهم کرد. ما بحثمون سر عمومی شدن این فرهنگه، و الا طلبه ها که معلومه به کسب معارف دینی اقدام میکنن. حالا چرا میگیم که غیر از طلبه ها دیگران هم باید به کسب معارف دینی اقدام بکنن؟ ببینید دلایل متعددی داره. من اول به اجتماعی ترین دلیلش بپردازم، بعد به دلایل شخصی و عرفانی او اشاره کنیم. عالمان دینی اصلا خوشحال نمیشن که کسی از علوم و معارف دینی خبر نداشته باشه جز اونها، و بعد اونها باشن که بخوان پاسخگوی به مسائل دینی دیگران و سوالهای معرفتی اونها باشن. در رأس عالمان دینی طبیعتاً شخص نازنین پیامبر گرامی اسلام است. او در مأموریت خود دارد که باید حکمت به دیگران بیاموزد، و ما می‌دانیم که حکمت یعنی حالتی که انسان خودش می‌تونه تولید کننده علم باشه. انقدر طرف فهیم میشه که سره از ناسره تشخیص میده. ما می‌دونیم در قرآن کریم خدا وعده داده فرقان به مخاطب با تقوای خودش عنایت بکنه، و فرقان یعنی قدرت تشخیص و تمیز، تشخیص بده که حق چیه باطل چیه. کسی علوم و معارف دینی رو نه تنها در حوزه معارف دینی نمیخواد منحصر بکنه به گروه و طبقه خاصی، بلکه دستور داده شده که این ترویج باید پیدا بکنه تا هیچ کس نتونه کسی رو فریب بده، تا مردمی که خودشون اهل علم و معارف دینی هستن، اهل احکام شرعی هستن، بتونن حتی تشخیص بدن علماء خوب رو از علمایی که خدای نکرده بد باشن. حتی مردم باید تشخیص بدن اعلم کیست. مردم باید تشخیص بدن از چه کسی بپرسن اعلم کیست. مردم باید بفهمن که چه کسی دارد دین را درست تعریف می کند و چه کسی دارد دین را درست تحریف می کند. خب اگر مردم هیچ اطلاعات دینی نداشته باشند، توسط ولائج مورد انحراف قرار خواهند گرفت، مورد فریب قرار خواهند گرفت و هیچ کس نمیتونه روز قیامت بگه من رفتم از یه عالم دینی دیدم، پرسیدم، به من گفت این کار رو بکن و من هم گفتم چشم. از اون میپرسند شما اون عالم دینی رو علمش رو تشخیص دادی یا نه. تا یه حدی افراد باید بتونن این تشخیص رو بدن، کسی که لای رساله عملیه رو باز نکرده یا کسی که توضیحی درباره احکام شرعی تا حالا به گوشش نرسیده، توضیحی در حد شرح لمعه. خب این هرچی بهش بگن ممکنه بپذیره و ممکنه یک کسی هم که تو این فضای آزاد بیاد ادعای عالم دینی بودن بکنه بتونه او رو فریب بده و بعد انحراف اگر پدید بیاد در دین، یکی از نتایجش همین وضع تکفیری ها و داعشی هاست که میبینید. یکی از نتایجش، یکی از نتایج دیگرش همین دین های سکولاریست که ساخته شده در اقصانقات عالم، در مذاهب بلکه در مکاتب مختلف. خب تحریف ادیان گذشته چجوری صورت گرفته؟ با جهل مردم. وقتی مردم جاهل شدن میشه عالم حقیقی رو سرش رو برید، سربدارش کرد و رفت سراغ عالمی که درست سخن نمیگوید، درست از علمش استفاده نمی کند. شما نقش عالمان دینی در پدید آمدن فاجعه قتل ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو هیچ وقت از نظر دور نمی دارید. طبیعتاً شریح قاضی ها خونا به سهم خودشون عالم دینی بودن دیگه، اومدن تو دارالاماره عبیدالله ابن زیاد و مردم به حرف اونها اکتفا کردن، بخششون لاعقل. پس چرا همه باید دانای به علم و معرفت دینی بشن؟ برای اینکه اصلا خاصیت دین ما اینجوریه، دین رو منحصر در یک طبقه محدودی نمی کنه. طلبه ها و علمای دینی وقت بیشتری گذاشتن و الا اینجوری نیستش که مخاطبان رو خیلی بری و خیلی دور از وادی طلب بکنن و بگن اینها هرچی خبر نداشته باشن بهتره برای ما. نه، اصلا اینجور نیست. هرچه بیشتر مخاطبان عالم باشن، یک عالم لذت بیشتری میبره از گفتگوی با اونها، اعماق بیشتری از معانی رو میتونه برای اونها باز بکنه. اصلا عالم دینی در جامعه این که همه اهل علم باشن قدردانی خواهد شد و الا مردم چه تشخیص میدن که ایشون چقدر عالم هستن؟ مردم خودشون باید دستی در آتش داشته باشن تا قدر علما رو بدونن. مردم نباید فریب بخورن با علمایی که خب کمثل الحمار یحمل و اسفارا، مانند حمار که کتاب بارش کردن. این دیگه تعبیر ذوقی این و آن نیست. قرآن کریم از این عالمان اینقدر تند سخن میگوید و اینقدر صریحا اونها رو تقبیح میکنه. مردم باید تشخیص بدن کدوم عالم کمثل الحمار یحمل و اسفاراست. چجوری میخوان تشخیص بدن؟ خواب میخوان ببینن؟ بس خودشون یه کمی دستی در آتش داشته باشن. اگر یه کسی آمد یک آیه از قرآن رو تحریف کرد، یک روایت جعلی رو خواست جا بندازه، اینها با بقیه علوم و معارفی که مطالعه کردن، درس خوندن و با دقت شنیدن احیانا، خب باید تطبیق بدن و بتونن ایراد بگیرن. خیلی این فضا فضای زیبایی است. من گاهی از اوقات در برخی از دانشگاه‌های کشورهای خارجی شده پیش اومده، اونها می‌خواستن ما طلبه ها رو بشناسن و مثلا یه جوری سوال میکردن که انگار دارن از یک قبیله ویژه‌ای سوال میکنن. بعد میگفتم که نه، ما قرآنمون، تفاسیرمون، کتاب هامون همه در اختیار همه است. اصلا ما هیچ چیزی پشت پرده نداریم و اتفاقا توصیه میکنیم دیگران اینها رو یاد بگیرن و اونها رو بهشون آموزش میدیم، عمیقش رو هم بهشون آموزش میدیم. تعجب میکردن از این فرهنگی که در دین ما هست که نه تنها توصیه میکنه، حق پرسشگری هم به مخاطب میده، حتی در ارزش سوال میفرماید حسن السؤال نصف العلم، اصلا در خوب سوال کردن مسابقه ایجاد میکنه. بعد میفرماید خود این نصف علمه. اگر در جامعه ای اهل علم زیاد باشن، عالمان خوب کارشون راحت تر میشه و عالمان بد کارشون سخت تر میشه. حالا عالم بد کیه؟ نمیخوام ذائقه شما رو تلخ بکنم با گفتن حرفهای منفی و ناراحت بشیم هممون از ذکر چنین عالمانی. انشاءالله خود ما رو خدا هیچ وقت جزو اینجور عالمان بد قرار نده و هیچ جامعه رو مبتلا به اونها نکنه. در مورد این بحث باید یک نکته ای رو هم در آخر الزمان اضافه کرد و اون هستش که امام رضا علیه السلام میفرماید ولائج در آخر الزمان اعتبارشون رو از دست میدن. حالا ولیجه چیه؟ ولیجه یعنی کسی که شما از نظر علمی بهش اطمینان کردی و فکر خودت رو در اختیار او قرار دادی. میگی من مرید فلانی هم، من هر چی فلانی بگه اونو گوش میکنم، من بهش اطمینان دارم. خب آدم به جا اطمینان بکنه به کسی خوبه، اما در آخر الزمان امتحانات به گونه ای میشه که هیچ کی نمیتونه بهش اطمینان کنه، همه باید رو پای خودشون بیستن. در طول قرون و اعصار همیشه آدم میخواد به کسی اعتماد بکنه از نظر علمی، خصوصا در معارف دینی باید احتیاط بکنه، باید جوانب رو در نظر بگیره، باید شایستگی های اون فرد رو در نظر بگیره، لازمش که خودش هم کمی اهل علم باشه و اهل دقت و درایت باشه. در آخر الزمان این وضعیت شدیدتر میشه و فتنه هایی که برخی از عالمان دینی پای این فتنه ها ایستادن در کلام امیرالمومنین علی علیه السلام هست، موجب میشه کسی الکی به کسی اعتماد کرده باشه گمراه بشه و بعد خدا او رو مؤاخذه خواهد کرد. اون نمیتونه بگه آقا ایشون مثلا عالم دینی بودن. خب بله شما بررسی میکردی، این بررسی ها در آخر الزمان قبل از ظهور ضرورتش بیشتر میشه. حالا اگر انسان یک کمی فاصله داشته باشه با ظهور، شاید مقدار احتیاطش کمتر هم بشه، زیاد دچار خطا و اشتباه نشه. ولی امام رضا علیه السلام صریحا میفرماید ما که در ادعیه‌مون میگیم در زیارت جامعه به شما اطمینان داریم، به شما اعتقاد داریم و در بس کلام شما رو میپذیریم، فقط باید بررسی کنیم ببینیم این کلام واقعا کلام معصوم هست یا نه و معنایی که ما برداشت کردیم معنای درستی هست یا نه، با دیگر کلماتی که از ائمه هدی علیهم السلام هم به ما رسیده همخوانی‌هایی داره که وقت برداشت اشتباه نکنیم یا نه. خب ولی بعد از ائمه معصومین علیهم السلام به علماء خوب هم اطمینان داریم، ولی رو پای خودمون میستیم. بالاخره معصوم نیست کسی. این خیلی فرهنگ زیبا روشن فکرانه، حالا ممکنه بعضی ها اسمش رو دارن متجدد معابانه، هر چی میخوای شما بگذارید، جدید نیست برای ما، برای ما خیلی قدیمیه اینجور روشنبینی و روشننگری و استقلالی که باید افراد داشته باشن. در آخر الزمان این تشدید میشه، مواظب باشیم. امام رضا علیه السلام فرمود که دیگه شما نمیتونید به این سادگی به کسی اطمینان کنی، از بس مؤمن و منافق در هم می‌ریزن. در کلام دیگری از امام رضا علیه السلام این آمده و اصلا وقتی در فتنه‌های آخرالزمان بناست نفاقی که در بین مؤمنین هست آشکار بشه و حتی عالمان دینی، خب دیگه تکلیف معلومه دیگه. پس ترویج علوم و معارف دینی برای عموم مردم یک امری است که خوب بلکه بسیار ضروری است، فقط شایسته نیست بلکه ضروری هم هست. یکمی مشغله ها انگار زیاد شده، ولی خب متناسب با ازدیاد مشغله ها امکانات هم زیاد شده. من توی ماشینی نشسته بودم داشت نوار آموزش زبان انگلیسی گوش میکرد، پرسیدم خب دارید میرید انشالله برای کلاس زبان، میخوای خارج از کشور برید، چیکار میخوای بکنید؟ چون میدونستم
اهل درس و مدرسه نیست، کسی بود که درس و مدرسه رو ترک کرده بود تقریبا. گفتم خب شاید بعد از مدتی میخواد دوباره ادامه بده. گفت راستشو بگم آجی؟ گفتم گفت من ترانه های خارجی گوش میکنم، میخوام ببینم چی میگن اینا اینقدر شلوغ میکنن، دوست دارم بدونم. از سر کنجکاوی خیلی خوشم اومد ازش، از وجدانش نسبت به عشق و علاقه‌ای که داره. و آدم خیلی ناراحت میشه کسی این وجدان رو درباره قرآن نداشته باشه، که من اینقدر علاقه به فهم قرآن نداشته باشم که او اینقدر علاقه داره به فهم ترانه های با پرهیجان مثلا غربی. اون خیلی زشته که آدم این فرهنگ رو ازش فاصله بگیره. فرهنگ که قدیما خودمون داشتیم اصلا، خصوصا عالمان و اندیشمندان دانشگاهی اخیراً یک گرایش شدیدی بین دانشجویان، به ویژه دانشجویان نخبه، من بر اساس آمار دارم اینو به شما خبر میدم، و به ویژه اساتید نخبه ایجاد شده در آموختن علوم و معارف دینی. چقدر استقبال میکنن در دانشگاه ها از حوزه های علوم اسلامی دانشگاهیان. نمیخوان طلبه بشن ولی ادبیات عربو میخونن، تفسیر میخونن، فقه میخونن و خیلی از این معارف رو میخوان عمیق برن، از سرچشمه دست نخورده تر و تازه بردارن. چقدر هم لذت میبره که من یه بار تو دانشگاه تهران یه حدیثی رو خوندم. خب این حدیث در باب تغذیه و اینها بود، یه نکته ای رو ازش مطرح کردم و یکی از اساتید بعد از جلسه اومدن یکی از کلمات که من ترجمه کرده بودم رو اشتباه من رو تذکر دادن. گفتن این دو تا معنا داره، اون معنای غالبش اینجا بنابر این دلیلی که در سیاق کلام هست منظور نیست. من مونده بودم ناراحت بشم از این که یک کلمه رو اشتباه ترجمه کردم، یا خوشحال بشم از این که چنین اساتید فرهیخته‌ای داریم. حالا پزشکی حتما میخوندن نمیدونم، ولی در کنارش چه تسلطی به لغت عرب پیدا کرده، حدیث عربی رو از من بهتر ترجمه میکنه. البته اون حدیث چون در تخصص او بود بهتر کار کرده بود، ولی خدا شاهده ناراحتی این که من چرا این حدیث رو درست ترجمه نکردم اصلا یادم رفت، از خوشحالی این که ببین اینجوری باید باشه. و قدیم هم همین طور بوده دیگه، طبیعتا درباره فقیه بودن تمام عالمان رشته های مختلف علوم و فنونی که از قدیم اسطوره های ما هستن، یاد و خاطرشون برای ما به جا مونده، هیچ تردیدی نیست. از آقای حافظ شیرازی که قرآن زبر بخواند با 14 روایت تا دیگرانی که همه در سهم خودشون فقیه بودن. مگه مولوی میتونست فقیه نباشه و غرق در معارف دینی نباشه و چنین حکمتهایی بر زبانش جاری بشه؟ مگر دیگرانی که از مشاهیر ما هستن، بو علی سینا، من یه حالا به این که حالا چند درصد مورد تایید هستن هر کدوم این شخصیت ها کاری ندارم، اصلا فهم دین یک فرهنگ رایج بوده بین مردم ما، این باید برگرده، این باید احیا بشه. و متاسفانه دشمنان ما یه زمانی به بعد طراحی کردن که این وضعیت پیش نیاد. ما متاسفانه باید بگیم بسیاری از مؤمنین ما، حتی طلبه های ما، احادیثی که روزمره بهش نیاز دارن، مثلا در علم تغذیه، نه تنها بلد نیستن، به گوششون هم نخورده برخی از اموری که ضروریه برای غذا خوردن. برای غذا خوردن لازمه. خب حیف نیست، زشته آدم برای غذا خوردن خودش مونده باشه و یه برنامه از پیغمبر اکرم بهش رسیده گوش نمی‌کنه. حتی طلبه است، حتی اهل مسجده. جالب من به شما بگم، نمیدونم کی دین ما رو اینجوری تبلیغش رو تحریف کرده که از عالم دینی امام جماعت روحانی مسجد انتظار دارن اخلاق بگه، فوقش احکام عبادی بگه. خب پس این همه هزاران حدیث در باب تغذیه و بهداشت رو ببخشید ائمه هدا علیه السلام اوقات فراغتشون به این موضوعات می پرداختن؟ جالبه من به شما عرض بکنم به این علوم مربوط به تغذیه و بهداشت جسم وقتی آدم میرسه برخی از روایات به چشم آدم میخورن که ائمه هدا فرمودن که این مطلب رو به دشمنانتون مواظب باشید خبر ندید، این فقط مال شماست. تو اخلاقیات کمتر اینجور سفارش هست که حرفای خصوصی بخوام بزنن. اینقدر کاربردی در معارف دینی ما حرف وجود داره؟ خیلی بده. من نمیدونم باید در آموزش پرورش اتفاقی بیفته. من نمیخوام ابتداییات و ضرورتهای اولیه سلامتی رو بگم. چند نکته است. الان دیگه وقت مطرح کردنش نیست. مثلا ام الامراض چیه؟ اینو برید از اطباء بپرسید. همینجوری از پزشکهای متخصص در زمینهای مختلف بپرسید ام الامراض چیه؟ مادر همه بیماری ها. غالبا به شما یک کلمه بیشتر نخواهند گفت. خب این در روایت برای ما بیان شده. بعد میفرماید که مواظب این نکته باشید. مثلا در ارتباط با آدم میدونید که الان من ابا میکنم بگم محفل دینی جای سخن گفتن از بدن نیست، باید از روح سخن بگی، ما ز بالاییم و بالا می رویم. خب این پایینو چی؟ این پایینو در سلطه طلبای صهیونی است. ما ز بالاییم و اما الان فعلا پایین هستیم، انشاءالله الان بعدم بالا می رویم، ولی بخوایم بالا برویم باید رو زمین درست را بریم. قول به شما میدم الان دو تا حدیث به ذهنم رسید در ارتباط با ام الامراض، سرچ بکنید راحت میتونید پیدا بکنید. و اینکه عمومی ترین مداوا برای همه بیماری ها چیه؟ نقطه مقابل ام الامراض. بله توضیح نمیدم، همه دوستان اهل علم که میرن بررسی میکنن، بقیه هم دوستان چیکار میکنن؟ از عالم مسجدشون میپرسن. دو تا حدیثه، این دو تا حدیث رو دوران راهنمایی باید به بچه‌ها یاد بدن، اصلا تأخیر نباید بیفته، بلکه دوران دبستان. همین بچه ارادت پیدا میکنه به پیغمبر خودش که آقا فقط ایشون برای مکارم اخلاق مبعوث نشده، برای خدمت در همه ابعاد حیات بشر مبعوث شدن. خب دایره علوم دینی رو هم داریم الان کم کم وارد میشیم دیگه، که ما نه تنها ضرورت داره علوم و معارف دینی رو درک بکنیم تا فریب نخوریم، تا قدر علم و معرفت و عالمان دینی رو بدونیم، تا در امتحانها و فتن آخر الزمان بتونیم درست عمل بکنیم، بلکه برخی از علوم و معارف دینی جز ضرورت‌های حیاتی ماست، متاسفانه خودمون رو محروم میکنیم و محروم کردیم و برای این محروم شدن برنامه ریزی شده. یقین بدانید در حوزه های علمیه اعمال نفوذ شده که این همه بی‌اعتنایی به روایاتی میشه که کاملا کاربردی هستن و در زمینه بهداشت جسم و تن مفید هستن برای ما. نمیدونم حالا این نفوذ از این ناحیه صورت گرفته که مردم از عالمان دینی چنین انتظاری نداشتن، یا به واسطه قربت حوزه های علمیه این به اصطلاح تحمیل صورت گرفته، یا به خاطر بیتوجهی عالمان دینی. بخش کلانی از روایات ائمه معصومین محجور مانده است، یا به دلیل اینکه دسیسه هایی بوده، نمیدونم به چه دلیل، به هر حال این وضعیت پیش آمده که میبینید. ما یک سمینار معماری مسجد یه زمانی در دانشگاه هنر را انداخته بودیم، اساتید حوزه و دانشگاه می‌بودن کنار هم دیگه و مقاله‌های آورده بودن. حالا دوستان معمار و اساتید دانشگاه‌های معماری که جمع بودن، خودشون بچه مذهبی بودن، اهل مطالعه بودن، و اون دوستان طلبه هم که در این زمینه احادیثی رو مطالعه کرده بودن. تو گرده های آخر شب اینها وقتی می نشستی اینقدر لذت می بردی. چقدر این اساتید خوب دانشگاه حریص بودن ببینن روایات در باب معماری چی اومده مطالبش. علوم و معارف دینی مهجورن متاسفانه. بخشی از این علوم مستقیماً کاربرد دارن در زندگی ما، مستقیماً باید توسط بانوان محترم در آشپزخانه ها مورد استفاده قرار بگیره، مستقیماً در روابط زناشویی باید مورد استفاده قرار بگیره، روابط زن و مرد. بعضی از روایات بسیار کلیدی درباره روابط زن و مرد، همین مسائلی که موجب دعوا و خیلی از این مشکلات میشه که آمار طلاق به یک سوم گاهی میرسه، روایات بسیار کلیدی که دیگه باید از اولینایی باشه که موقع ازدواج به همه آقایون مثلا یاد بدن. عمومی هم هست، حرفای مگو نیست، هیچ کس بلد نیست. مطمئن من اینا رو امتحان کردم ها، یعنی میرم تو جلسات چند هزار نفره میپرسم، میگم کسی شنیده بود این روایت رو؟ اولین و کلیدی ترین تعریف زن در کلام پیغمبر اکرم و امیرالمؤمنین کاربردی یا یک تعریف دقیق کاربردی که موجب میشه هیچ وقت دعوا بین زن و مرد نشه دیگه. اینها همه مال مهجور بودن علم و معارف دینیه. خب ما از نظر اجتماعی نیاز به علوم و معارف دینی داریم. آخرین نکته در این باب رو هم عرض کنم، یکی دو روایت به شما تقدیم بکنم. یکی از دلایلش اینه که بابا علوم و معارف ما رو بر ندارن با بسته‌بندی های جدید به خود ما بفروشن. کسانی که با کلمات ائمه معصومین علیهم السلام آشنا هستن، با کلمات حکمت آمیز امیرالمؤمنین علی علیه السلام آشنا هستن، شیرینی حکمت زیر زبونشون رفته. امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرماید وقتی خسته شدید ملالت روح خودتون رو با کلمات حکمت آمیز برطرف کنید. حکمت واقعا نشاط میاره برای انسان. کسانی که با اینا آشنا باشن دیگه فریب خیلی از این عرفانهای وارداتی رو نمیخورن. بعضی ها ناقص همین کلمات رو برداشتن دارن به صورتهای دیگه ای بسته‌بندی میکنن به اسم خودشون، میدن به ما، جوون ما شیفته میشه. دیدم و برخورد کردن شیفتش میشه. بعد این چهار تا کلام حقی که معلومه که از ائمه هدا گرفته، سندش معلومه، بابا این 1400 سال پیش گفته شده، همین ها رو بر میدارن به یه صورتهای دیگری ارائه میدن و جوان ما فکر میکنه به به ببین چه اندیشه های تابناکی. همون احادیثی که در باب تغذیه و بهداشت هست، بعضی از غیر ما بهتر از ما آن رو رعایت میکنن. من هی مثال در اون زمینه میاد تو ذهنم مثال بزنم، اما دیگه حالا باید بگذاریم دیگه، یعنی اونجا یه فضاییه که بالاخره خیلی آدم رو اسیر میکنه آدم یه قدم واردش بشه، از بس نیاز بالاست. خب از نظر روحی و فردی و از نظر نورانیت علوم و معارف دینی چه آثار و برکاتی دارن که برای ما و عموم مردم انگیزه بشه به کسب معارف بپردازن، اون دیگه بمونه انشالله برای جلسات بعد. ولی دوستان من، یک عالم دینی فقط وظیفش تبلیغ به معنای رایجی که ما میشناسیم نیست. یک عالم دینی مانند انبیاء الهی وظیفش تعلیم هم هست. خب شما در حوزه درس خوندید، بله، الان کجا هستید؟ اون مسجد رو داریم اداره میکنیم. خب کجا منبر میدید؟ آفرین. کجا درس میدید؟ چه درسی در مسجد میدهید؟ این و یعلمهم الکتاب و الحکمه. شاید بسیاری از این تبلیغهای ما یتلو علیهم آیاته باشه، در این حد از تذکر رو داره انتقال میده، ولی بعد یعلمهم الکتاب و الحکمه رسما. خب منبرهایی که جنبه آموزشی هم دارن هستن، ولی واقعا تدریس جای خودشو داره. مثلا این باید باب بشه، فرهنگ بشه تو میان جامعه ما. والله به خدا علماء ما بخیل نیستن، بسیار سخی هم هستن. هر عالم دینی یک درسی به دیگران بده. چند نفر جوون گیره، شما چی درس میخونی؟ معماری میخونم. شما پزشکی میخونم. شما خب شباب بیاد اینجا، وقت ندارن یک شب در میون، شروع کنن درس دادن، بعد برسن به فقه. اجازه بدید من چند روایت برای شما بخونم و عرض خودم رو در این جلسه به پایان برسانم. امام صادق علیه السلام میفرماید طلب العلم فریضتون علی کل مسلمین. خیلی این کلام رو شنیدید. یک تتمه هم داره، در برخی روایات نقل شده، بسیار دلنشینه. طلب علم واجب است بر هر مسلمان. خب هر مسلمانی باید علوم و معارف دینی خودش رو یاد بگیره. و ان الله یحب بغات العلم، و خدا دوست داره کسانی که طالب علم هستن، میرن دنبال علم. من خواهش میکنم از دوستان جوان خودمون که بیان اینو تجربه کنن. هندوانه به شرط چاقوه داره فروخته میشه، تجربه کنن، یه مدتی برنامه منسجم بگذارن برای کسب معارف دینی، آموزش ببینن پیش استادی. طلبه ها ماشاءالله زیادن، الحمدلله بهشون دسترسی میتونیم پیدا بکنیم، یعنی زیادن به این معنا. ولی ما میدونیم که یکی از شغلهایی که بیش از شغلهای دیگه نیاز داره که افراد مستعد واردش بشن، شغل طلبگی نسبت به پزشکی، مهندسی و هر شغل دیگری. من بخوام آمار بگم که ما چه تعداد طلبه کم داریم، به ویژه طلبه خوب که دیگه با استعداد تر باشه که دیگه خیلی بالاتر. وقت شما این رو تصدیق خواهید فرمود. ما چقدر به پلیس نیاز داریم، چقدر به هر شغلی. بالاخره آدم باید نیاز جامعه رو ببینه دیگه. یکی از ملاک ها هم برای انتخاب شغل اینه دیگه، نیاز جامعه است. میگم طلب زیاده به این معنا نیستش که واقعا زیادی ما طلبه داریم، نه، متاسفانه از بس تعداد طلبه ها کمن، طلبه ها تا یکمی میرسه این میوه، هنوز باید یکمی دیگه به شاخه بمونه که پر آب بشه و بشه وقت چیدنش باشه، اینقدر سرش شلوغ میشه که گاهی از اوقات خودش از کار علمیش باز میمونه. یک ذره طلبه توانایی پیدا میکنه، واقعا فرصت سرخاروندن نداره. خب این روایت که جنبه تشویقی داشت، یکی روایت هم که جنبه تنبیهی داشته باشه عرض بکنم. تشویقش چی بود؟ خدا دوست داره کسی که طلب علم بکنه. محبت خدا رو بچشیم با آموزش دیدن. جالبه، من یه خبرایی به شما بدم. بعضی اهل مسجد هستن یا اهل هیئت، ولی دفترچه یادداشتی ندارن که چیزایی که یاد میگیرن و یادداشت کنن. بالاخره پیدا میشن، شما ندیدید، شاید کم دیدید، ولی من دیدم از اینجور آدم ها هستن. خیلی عجیبه واقعا. دفتر کلاس درسشو نداره، من اینها رو یادداشت کردم، اینا رو من یاد گرفتم. در این باب چند تا روایت کلیدی، در اون باب چند تا آیه قرآن کلیدی. یه بار من یک آیه قرآن رو توی جلسه دانشجویی میخوندم، یه خانم دانشجویی محجبه بلند شد تا میتونست به من بد و بیراه گفت. من واقعا مردد شده بودم که ایشون دیگه چه نوعیه که حالا ظاهر اسلامی. منم که والا نه تحریف کردم آیه قرآن رو، اتفاقا هم بهشون گفتم فقط ترجمه میکنم، دخل و تصرفی نمیکنم. سیر که به من بد و بیراهاشو گفت، بعد گفتش که من یک دانشجو، من 20 ساله، من چند ساله هستم، 20ش رو یادمه، توی جمعیت شاید 1000 نفره بودم، مذهبی هم هستم، متدین هم هستم، فکر میکنم خیلی چیزای دین رو میفهمم. این آیه قرآن که مهمترین قسم خدا در قرآن هست، تا حالا به گوش من نخورده بود. شما فلان فلان شده ها چجور تبلیغ میکنید دین رو که اینجوری کلیدی ترین آیه های قرآن رو به ما یاد نمیدید؟ دیدم هر چی گفته درست گفته. من همه بد و بیراهاش رو نوش جان کردم، کمی تا قسمتی محترمانه بد و بیرا گفت، ولی واقعا ناراحت شده بود. ناراحت شده بود. آیه قرآن سوره نساء بود، من دیگه آیه قرآن حفظم شد. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمونک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمون تسلیما. به خدای تو سوگند ای پیغمبر، حکمی بکنی عمیقا تسلیم نشه ایمان نداره. خیلی با قسمهای خدا در قرآن، درباره قسمهای خدا در قرآن به خودش آشنایی نداره. نشنید تا حالا؟ من نشنیدم. سر آموزش پرورش هم خیلی بد و بیرا ما گفت. کدام حالا زیادم دست ما نیست سر فضای آموزش پرورش، ولی حالا دست ما هم باشه معلوم نیست چقدر ما هنر داشته باشیم درست طراحی بکنیم این سر فصلها رو. بالاخره خدا محبت داره به کسانی که میرن سراغ علوم و معارف دینی. بعضیا میان طلبه میشن دقیقا به خاطر چشیدن همین محبت خداست. بعضیا میان طلبه میشن دیگه ول نمیکنن، بعد بچهای خیلی خوبی میشن ناشی از همین محبت خداست. از میفهمه خدا دوستش داره، وقتی اومده طلبه شده خدا بیشتر دوستش داره، میمونه دیگه تو این مسیر، سختیاش هم نوش جام میکنه. خب یک روایت دیگر رو هم برای شما قرائت کنم. میفرماید امام صادق علیه السلام، حالا عبارت های مختلف هست، هر دو عبارتش رو میخونم برای شما. لیت السیاط علی رؤوس اصحابی حتی یتفقهوا فی الحلال والحرام. سیاط با ت دستدار یعنی شلاق، تازیانه. ای کاش تازیانه رو سر اصحاب من بود، یعنی با شلاق وارد وادار می شدن به این که تفقه بکنن در حلال و حرام. ساده فارسیش فقیه بشن، یعنی نه فقط دانایی سطحی پیدا کنن، بفهمن عمیقاً حلال و حرام الهی رو. همین درستی که ما بهش میگیم فقه. کاش با تازیانه اصحاب من وادار می شدن. نه اینکه حالا تازیانه زدن چیز خوبیه ها، بس ارزش تازیانه نیست، بس ضرورت این کاره. و الا آقا که کریمتر از این حرفا هستن که بخوان کسی رو تازیانه بزنن، بزرگوارتر از این حرفا هستن. یا میفرماد لبدت تو ان اصحابی ضربت رؤوسهم بسیات حتی یتفقهوا. دوست داشتم اصحاب من با تازیانه زده میشدن تا تفقه بکنن، تا برن دین رو عمیقا بفهمن. همین حلال و حرام خدا شاهد چه نوری میاره. گفتن آقا امام صادق یکی از مؤمنین هست، رجلون عرف هذا الامر، ولایت شما رو میشناسه، ولی رفته گوشه ای تو خونه نشسته، لزم بیته ولم یتعرف الى احد من اخوانه، زیاد اهل معاشرت با برادران دینیش نیست، همین که ولایت شما رو داره تو عالم خودشه دیگه. حضرت ببینید چی میفرماید، فکیف یتفقه هذا فی دینه. این چجوری میره دینش رو بس بشناسه؟ توی معاشرت ها با برادران دینی کلی معرفت دینی میتونست به دست بیاره، رفت تو خونه برای چی تنهایی نشسته؟ پس از کجا چیز یاد میگیره؟ کجا کلاس میره؟ ببینید اینا اصلا اختصاص به طلبه ها نداره. حالا طلبه که دیگه اصلا وظیفه‌شو خدا براش خواسته، هم فال هم تماشا داره، هم محبت خدا رو جلب میکنه، هم تقرب به خدا انشالله پیدا میکنه، و هم دینشو میفهمه، و هم این شده براش شغل. چرا برای طلبه ها شغل شده این طلبگی و خدمت های طلبگی؟ بلکه طلبه کمه. اگه طلبه زیاد بود، یعنی عالم دینی زیاد بود، میتونستن کنار کار علمیشون یه باغداری هم بکنن، یه کاسبی هم بکنن، چه ایراد داشت؟ ولی الان کسی طلبه بشه اصلا زمانه به اون فرصت نمیده سرشو بخارونه. یک طلبه میخواست با یک خانومی ازدواج بکنه که کسالتی داشت اون خانوم. من گفتم نه این کارو نکن. گفت نه به خاطر خدا. گفتم بابا اون وقتتو میگیره، طلبه که وقت نداره. تو الان هر مدرسه ای بری یک دو کلمه صحبت کنی، یکی یه دونه از این دانش آموزا هر روزی بیاد بگه آقا من یه توضیح بیشتر میخوام، یه اشکالی دارم، وایسی به اونم جواب بدی، دو تا کار دیگه هم بخوای، دو تا درس هم کنارش بخونی، این وقت هم نمیمونه برات. به همین دلیله که دیگه، حالا البته دلایل دیگری هم داره، خدا روزی اهل علم رو تضمین کرده. چرا فرموده است که من روزی اهل علم رو تضمین میکنم؟ من که وقتشو نذاره برای این چیزا. محبوبه دیگه، طالب علوم دینی محبوبه. انشاءالله این اهل علم و معرفت دینی بودن در جامعه ما رواج پیدا کنه، همه دانا بشن، همه عالم بشن. آقا این مغازه علما رو نمیبنده، اولا علما دنبال مغازه نیستن. این که من مطمئن به شما بگم. ثانیاً تازه اون وقت شما قدر علما رو بیشتر در این جامعه خواهید دانست. این تازه عالم فهمیده میشه که آه این میفهمه، این درست میفهمه، عمیق میفهمه. وقت عالم دینی در اون جامعه مورد احترام قرار خواهد گرفت. در روایات هست وقتی که خدا برای یک جامعه خیر بخواد، در اون جامعه عالمان دینی محبوبن. آن یکی از علامتهای سعادت جامعه ما تشییع جنازه علماست. نگاه کن مردم چیجی میریزن، تشییع پیکر آقای بهجت. آقای بهجت اهل تبلیغ نبود، اهل سخنرانی نبود، اهل معاشرت عمومی نبود. حالا بر اساس اینکه هر عالمی یک مأموریتی داره، شاگرد پروری میکرد، یک استوانه ای بود برای این خیمه دینی، یک عمودی بود برای جامعه دینی، ولی اهل معرفی کردن خودش نبود. دلها انگار به همدیگه بلوتوث کرده بودن. چه تشییعی بعد جوانهایی که من میدیدم تشییع جنازه هستن، نماز آقای بهجت هم شاید درک نکرده باشه، چون از اون وقتی این به تکلیف رسیده اصلا یه آقای بهجت تو این سالهای آخر نماز اونجوری نمیرفتن که این بخواد در از شهرستان ها کوبیده اومده، دلش داره گواهی میده. جامعه‌ای که اهل علم باشه قدر عالم رو میدونه، اصلا یک محبتی از عالم میفته تو دلش. یه خاطره از حضرت آیت الله العظمى عراقی رضوان خدا بر او باد درباره حضرت امام برای شما بگم. بریم مدینه طیبه محضر امام صادق علیه السلام. ایشون میفرماید که اون عالم بزرگوار در همدان از دنیا رفتن، من دوران جوانیمون بود به امام عرض کردم که بیاد بریم تشییع جنازه اون عالم بزرگوار. امام قبول کردن و آمدن. من این متن رو خوندم از فرمایشات از آیت الله العظمى عراقی درباره امام. بعد ایشون میفرماید امام آقا سید روح الله، این عالم جوان فاضل حوزوی، اون عالم رو نمیشناخت. من میدونم که او رو نمیشناخت، من معرفیش کردم به ایشون. وقت رفته بودیم تشییع جنازه، وقت آیه عراقی می فهمن از همه شدیدتر امام گریه می کرد پای تشییع جنازه اون عالم. درد دین داشت امام. عالم دینی از دنیا میره سلمه می خوره اسلام. دل داشت امام، دل آورده بود، به همین دلیل دل آور بود. گفت شدیدتر از همه گریه می کرد. این تعبیر مال آقای عراقیه. می فرماید مردمی که نگاه می کردن فکر می کردن این جوان از فامیلهای این عالم بوده حتما، یا از آشنایان نزدیکش، ولی من می دانستم امام ایشون رو نمی شناخت. دلها بسوزد برای شما امام جعفر صادق، باید بیان در خانه شما رو آتش بزنن. حرمت فرزند پیغمبر، حرمت و عالم دینی دیگه. مردم اون زمان که همه می دانستن مقام علمی شما رو، وقت باید بیان حضرت رو پای پیاده بدوانند دنبال اون نامرد، با بی احترامی برخورد بکنه. یه عالم بزرگواری اگر دارید توی محلتون، برای روضه امام جعفر صادق علیه السلام تصور کنید در خانه‌ش اومدن آتش زدن، یه دفعه به هم می‌ریزید. یه عالم پیرمرد مسن به کسی کاری نداره، آزارش به کسی نرسیده، اصلا به دل آدم می نشینه این عالم، آدم میره محضرش آرامش پیدا میکنه. عالم ربانی این گونه است. او فقط تنی من مجالس العلماء فخزل تنی، در دعای ابو حمزه سومالی میخونی، اگر آدم کم بره محضر علما توسط خدا دور انداخته میشه. آقا تو چرا نرفتی با علما نشست و برخاست کنی؟ وقت تصور کنید اصحاب امام صادق نمیدونم اومدن سوختگی در خانه امام جعفر صادق رو دیدن، آیا براشون تداعی شد در خانه علی ابن ابی طالب؟ آیا دوباره صدای ناله فاطمه زهرا پیچید در گوششون یا نه؟ رفته بودم مدینه منوره برای زیارت یک سفری، یکی از رفقا گفت بیا کوچه بنی هاشم رو بهت یاد بدم کجا بود. منم با اشتیاق اول قبول کردم، بعد پشیمون شدم، گفتم ندونم بهتره جایی که مادر ما فاطمه زهرا زمین خورده ما از اون جا دیدن بکنیم. آخه چه دیدنی داره؟ خیلی خاطره خوشی از اون کوچه به ما نقل کرده. جایی که علی ابن ابی طالب و با دستان بسته روی زمین کشیدن، جایی که امام صادق مظلوم رو پیاده دواندن. ما بریم اونجا رو زیارت بکنیم. سخت واقعا. نرفتم، خدا شده هنوزم بلد نیستم. انشاءالله مدینه منوره از غربت در بیاد. اما امام صادق خود شما به ما یاد دادید، خود شما ائمه معصومین به ما یاد دادید، برای مصائب ما گریه کردید، از حسین فراموش نکنید. نوشته در نقلی امام صادق علیه السلام دیدن چند تا از نوه های خودشون دارن میدوئن، دختر بچه 3 ساله‌ای، پسر بچه، شروع کردن گریه کردن. گفتن آقا چی شد دارید گریه میکنید؟ فرمود بعد از کربلا ما هر کودکی از آل الله رو میبینیم یاد مصائب حسین میفتیم. امام صادق درست به شما هم بی احترامی شد، اما شما اجازه بدید ما خطاب به ابا عبدالله الحسین بگیم لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. انگار همه ملائک محافظی کنار کشیده بودن اجازه بدن تا آخر بی احترامی ها صورت بگیر. امام زین العابدین می فرماید هر کدوم از بچه ها برای حسین گریه می کردن، با چوب نیزه به سر بچه ها می کوبید. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. ابواب حکمت رو بر قلب ما بر زبان ما باز بفرما. نوری که باید در قلب عالم به تابانی، خدایا اون نور رو در قلب همه ما به تابان. در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله.
بیان معنوی نقطه آی آر.